هدف سوالهای مختلفی در این باره قرار گرفته.
باک، اولین اقدام عملی که انجام شد تا الان وضع تعرفه 25% بر هر گونه تجارت معامله با ایران هست که آقای ترامپ وضع کرد روز گذشته و در شبکه تروث سوشال در این باره نوشت. اما صفحه وزارت خارجه آمریکا به فارسی یک ویدیو از آقای ترامپ منتشر کرد که در اون در واکنش به این صحبت‌هایی که در مورد احتمال حمله نظامی هست میگه اگر این کار را بکنیم ما چیزی رو هدف قرار میدیم که باورشون نخواهد
targets they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it.
کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم درباره این صحبت کرد که گزینه‌های بسیاری بر روی میز مطرح هست رو در میزی که آقای ترامپ بر اون اشراف داره و گفته که این گزینه‌ها در حال بررسی است که گزینه‌های نظامی از جمله اون هست.
Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief.
البته خانم لویت به مسئله ارسال پیام‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی بوده برای گفتگو هم اشاره کرده، از راهی که تماسی که گویا برقرار شده بین آقای عراقچی و فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه آقای استیو ویتکوف و گفته خب آقای ترامپ هم میخواد این پیام‌ها رو بررسی کنه، در حال بررسی است. و از مسئله دیپلماسی رو هم آقای ترامپ ازش چشم پوشی نمی‌کنه. البته آمریکا از شهروندانش خواسته که از ایران خارج بشن، خواسته که مطرح شده طی ساعت‌های گذشته. و یک اقدام دیگه که آمریکا کرده، دامنه.com سایت تسنیم رو که نزدیک به نهادهای امنیتی هست رو بست.
ممنون از ایلیا جزیری همکارمون که ما رو در جریان آخرین تحولات خارجی و داخلی مرتبط با اعتراضات اخیر در ایران قرار میداد. البته واکنش‌های بین‌المللی همچنان نسبت به تحولات ایران ادامه داره. ابتدا گزارشی بشنویم از موج این واکنش‌های جهانی به کشتار معترضان توسط نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی و بعداً در تحلیل اونها هم گفتگویی خواهیم شنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری با اشاره به گزارش‌های هولناک از کشته شدن معترضان مقامات ایران را افراد خشن نامید که با زور حکومت می‌کنند.
They rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it and we're looking at some very strong options.
آقای ترامپ تأکید کرد که ارتش ایالات متحده در حال بررسی اوضاع است و واشنگتن گزینه‌های بسیار قاطعی مد نظر دارد. او با بیان اینکه گزارش‌های ساعت به ساعت از ایران دریافت می‌کند، تصریح کرد که به زودی تصمیم نهایی خود را در این باره خواهد گرفت. اما در سوی دیگر آنکارا رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. اومن چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه، روز دوشنبه هشدار داد که هر گونه مداخله خارجی در تحولات داخلی ایران نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه منجر به تشدید بحران‌ها در این کشور و کل منطقه خواهد شد. عمر چلیک پس از نشست حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که اگرچه ترکیه عضو ناتو است و به وجود برخی مشکلات در ایران واقف است، اما به هیچ وجه خواهان ایجاد هرج و مرج در این کشور همسایه نیست. پیش از اون نیز هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه ضمن اشاره به اینکه اعتراضات ایران ریشه در مشکلات ساختاری دارد، هشدار داد که این وضعیت ممکن است مورد بهره برداری و دستکاری رقبای خارجی ایران قرار گیرد. آنکارا در این میان خواستار انجام مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و تهران برای حل و فصل بحران شده است. از سوی دیگر روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در اقدامی بی سابقه با اعلام ممنوعیت ورود تمامی دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی به ساختمان‌های پارلمان تأکید کرد که روال عادی روابط به پایان رسیده است. متسولا با مخاطب قرار دادن نسل جدید ایران گفت: شما کرامت و آزادی می‌خواهید و این در سال 2026 خواسته زیادی نیست. او رژیمی را که اینترنت را قطع می کند حکومتی ترسیده از مردم خود توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز روز دوشنبه سرکوب خشونتبار شهروندان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. امانوئل مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: احترام به آزادی‌های بنیادین یک الزام جهان شمول است و ما در کنار کسانی می‌ایستیم که از آنها دفاع می‌کنند. ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا در تماسی با عباس عراقچی همتای ایرانیش خواستار توقف فوری سرکوب خشونتبار معترضان در ایران شد. خانم کوپر با اشاره به تماس تلفنیش با عباس عراقچی نوشت: مستقیما به او گفتم که دولت ایران باید بدون فوت وقت به خشونت ها پایان دهد، آزادی و حقوق اولیه شهروندان را به آنها بازگرداند و امنیت و سلامت شهروندان بریتانیا در ایران را هم تضمین کند. همزمان فردریش مرس، صدر اعظم آلمان که سرگرم دیدار از هند است، سرکوب ها را نشانه ضعف حکومت خواند و وزارت خارجه این کشور از تلاش برای ایجاد اجماع در اتحادیه اروپا به منظور تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خبر داد. در شمال اروپا مسعود قرهخانی رئیس ایرانی نروژی پارلمان نروژ در پیام خطاب به جوانان و مردم ایران چنین گفت:
دوست دارم به جوانان ایران بگم که فراموش نکنید هر چقدر یک رژیم سرکوب باشه، همیشه قدرت اصلی دست مردمه، آینده همیشه دست جوانانه. امید دارم که امسال سالی باشه که مردم ایران، جوانان ایران که جوانیشونو از دست دادن، به اون دموکراسی و آزادی برسن.
اما در بعد حقوق بشری، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از خشونت مفرط علیه معترضان ابراز وحشت کرد و خواستار بازگرداندن اینترنت شد، ابزاری که به گزارش نت بلاکس وارد چهارمین روز از خاموشی کامل خود شده است. نخست وزیران سوئد، ایتالیا و ژاپن نیز همصدا با فرماندار کالیفرنیا خواستار توقف فوری اعدام‌ها و احترام به حق سرنوشت مردم ایران شدند. اما صدای این اعتراضات در خیابان‌های لندن نیز تنین انداز شد. نایجل فرج، نماینده پارلمان بریتانیا، با انتشار ویدئویی در شبکه ایکس از حضورش در جمع تظاهرکنندگان مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران، معترضان را مبارزان راه آزادی خواند. نایجل فرج خطاب به جمعیت گفت: شما باید باور داشته باشید که این همان لحظه موعود است، لحظه‌ای که بهای گزاف برای آن پرداخت شده، اما پیروزی در دسترس است. و سرانجام هانا نویمن، رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، خاطر نشان کرد: حکومتی که به روی مردم خود شلیک می کند و همزمان از شبه نظامیان خارجی برای سرکوب کمک می گیرد، آینده‌ای نخواهد داشت.
در گزارش هم درباره واکنش‌های بین‌المللی شنیدید. از جمله اظهارات دیروز فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، آقای مرتز همین ساعتی پیش هم اظهار نظرهای تازه‌ای داشت که با لحن بسیار تندی نسبت به وقایع ایران صحبت کرد. آقای مرتز با اشاره به اعتراضات گفت: من فرض می‌کنم که ما در حال حاضر شاهد روزها و هفته‌های پایانی این رژیم هستیم. به گفته او، وقتی یک رژیم فقط میتواند از طریق خشونت به قدرت بچسبد، عملاً کارش تمام است. آقای مرتز جمهوری اسلامی رو فاقد مشروعیت ناشی از انتخابات مردمی دونسته و ابراز امیدواری کرده که راهی برای پایان دادن به این درگیری به صورت مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد.
Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen der Bevölkerung. Die Bevölkerung steht jetzt auf gegen dieses Regime. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt friedlich zu beenden.
صحبت‌های امروز صبح فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان رو می‌شنیدیم درباره این اظهارات و مجموعه واکنش‌های بین‌المللی به خصوص در میان کشورهای اروپایی با حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین‌المللی و دیپلمات پیشین همراه هستیم که از لندن به ما پیوستن. خوش آمد میگم بهتون آقای علیزاده. فکر میکنم این نوع اظهار نظر از جانب آقای مرتز تندترین اظهار نظر یک مقام اروپایی از زمان آغاز اعتراض ها در ایران باشه که به نوعی در واقع از پایان کار جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه. آقای علیزاده، فکر میکنید در مقام صدر اعظم یک کشور مهم اروپایی بیان این صحبت ها چه معنی میتونه داشته باشه؟
قطعا کشورهای اروپایی اخباری به مراتب دقیق تر از اون چه که ما در دستمون هست بهشون مخابره شده، به ویژه اینکه الان در ایالات متحده هم در 24 ساعت گذشته تصمیم گیری های جدی در حال اتخاذ هستش. مثلا پیامی که رئیس جمهور آمریکا داده مبنی بر این که هر کشوری در هر اندازه معامله با جمهوری اسلامی بکند شامل 25% تعرفه می شود، فکر میکنم چنین مصوبه چنین تصمیمی در تاریخ امریکا و در تاریخ جهان گرفته نشده بود. در تاریخ امریکا و در تاریخ جهان چنین تصمیم گرفته نشده بود که هر کشوری و در هر اندازه با یک حکومت دیگری تجارت داشته باشه. پس معنیش این است که کلیه درآمد یک رژیم اینچنینی جمهوری اسلامی میبایستی مسدود شود، و اگر مسدود شود خب درآمدی نداشته باشه سرنوشتش چیست غیر از آنچه که آقای مرتز داره گمان زنی میکنه و گمان زنی غیر واقع بینانه ای نیست. حال اینکه تازه این اقدام نخست ایالات متحده است، شاید کشورهای اروپایی هم به این تعهد بپیوندن که اگر کشوری مثلا در حوزه اتحادیه اروپا همکاری بکنه و جمهوری اسلامی همکاری تجاری بکنه، اونها هم تحریم بشن، اونها هم مورد تنبیه قرار بگیرن. شاید اتحادیه اروپا هم بهش بپیونده، حتی شاید از این بالاتر اقدامات تنبیهی سختری هم از سوی امریکا یا کشورهای اروپایی در راه باشد. آنچنانی که اخبار از کاخ سفید میرسد اقدامات تنبیهی در راه. حالا این اقدامات تنبیهی چه میتواند باشد در حوزه تشخیص ارزیابی من نیست، ولی واقعیت این هستش که جهان الان شوکه شده است. ببینید چرا من میگم شوکه شده است. بنابر آخرین اخبار در عرض 3-4 روز که اینترنت ها رو بستن 12,000 نفر کشته شده در ایران. فیلم های
البته آقای علیزاده آمار در این زمینه ها مختلفه و همچنان گمان زنی های مختلفی داره مطرح میشه، اما مشخص هست که سطح برخورد و خشونت به کار رفته علیه معترضان بسیار زیاده. از منظر دیپلماتیک هم آقای علیزاده اگه بخواید نگاه بکنید، بیان این اظهارات میتونه تبعاتی از برای آلمان از جانب جمهوری اسلامی داشته باشه. همین دیروز ما دیدیم که جمهوری اسلامی سفرای از جمله خود آلمان همراه کشورهای دیگر مثل بریتانیا و فرانسه رو احضار کرد، فیلم اون چیزی که اینها به عنوان برخورد با تروریست ها مینامند رو نمایش داد و سفرا هم نشستن و دیدن. حالا وقتی یک مقامی در سطح صدر اعظم آلمان این اظهارات رو بیان میکنه، تکلیف مثلا سفیر آلمان در تهران چگونه خواهد شد؟ یعنی این دوگانه برخورد نیست از جانب مقام های اروپایی نسبت به تحولات ایران؟
ببینید صورت مسئله اینطور هستش که کشورهای اروپایی بر اساس فهم و درک خودشون عمل میکنن. حال اگر که تهران پاسخی برای این گونه رفتارها داره، نه این هستش که سفیر رو احضار بکنه و بگه که بله مثلا فیلمی رو برای اونا نشون بده، بلکه بایستی جامعه جهانی رو قانع بکنه، باید بتوان از خودش دفاع بکنه. مگر در جریان 98 خودشون نگفتن که 350 نفر کشته شده، اونم به روایت کم اقل حداقل جمهوری اسلامی، اونم به خاطر چی؟ بنزین افزایش دادن، مردم اعتراض کردن. حالا اگر شما در اروپا اعتراض به افزایش بنزین داشته باشید شما رو به گلوله میبندن. چرا باید 350 نفر خودشون بکشن و اعلام هم بکنن این عدد بوده؟ و حال اینکه عدد هم بزرگتر بوده. الان هم ماجرا مشابه سال 98 هستش، به دلیل افزایش قیمت بنزین بودیم، به دلیل افزایش قیمت دلار هستش. زندگی مردم مختل شده، مردم اعتراض کردن. اعتراض رو باید با چی پاسخش بدن؟ و با گله پاسخ بدن. پس روی این مبنا اتحادیه اروپا پرسید که خب چه رخ خواهد داد بین تهران و اتحادیه اروپا؟ هیچ. چون آنچه که الان رابطه‌ای برقرار، رابطه 30 سال رابطه خیلی ضعیف دیپلماتیک برقرار هستش، هیچ رابطه تجاری وجود نداره. وانگهی فراموش نکنید اتحادیه اروپا به شدت دلازرده هستش از جمهوری اسلامی در این که در جنگ اوکراین به کنار روسیه ایستاده است. این رو هم اتحادیه اروپا فراموش نمیکنه. وقتی ببینه در جنگ ظالمانه کنار روسیه ایستاده و روسیه هم نسبت به مردم خودش برخورد خشن میکنه، این جمهوری هم نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم نسبت به مردم خودش برخورد خشن میکنه، خب کاملا تکلیف روشنه دیگه. تکلیف ما با یک مجموعه از کشورهای یاغی مواجه هستیم، نظام یاغی مواجه هستیم که دست به کشتار مردم خودش میزنه. منطقی در کار ندارم.
آقای علیزاده فکر میکنید حالا جمهوری اسلامی در روندی که الان به شروع کرده و خیلی هم به شدت با زبان تهدید داره صحبت میکنه، هم در داخل و هم به نوعی خارج، صحبت‌های دیروز آقای قالیباف رو داشتیم، ممکنه که مثلا به سمت اقداماتی مثل اخراج سفرهای اروپایی در واکنش به این نوع اظهار نظرها بره و روابط تیره‌تر از این بشه بین ایران و اتحادیه اروپا؟
در این شرایطی که اتحادیه اروپا داره با صراحت کلام سخن میگه، از جمله دید آقای مرتز رو شما خودتون نقل قول کردید و دیگر رهبران، همشون هم تقریبا کلاماتشون اظهاراتشون شبیه هم هستش، و در این شرایطی که طبیعتا این اظهارات همدلانه با مردمی هستش که در خیابان آمدن، ای بسا جمهوری اسلامی تصمیم این رو بگیره که مثلا سفیری رو اخراج بکنه، منتها عمل متقابل به مثل پیش میاد، اون کشور هم میاد سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج میکنه، و وقتی روابط دیپلماتیک پرتنش بشود، رابطه گفتگو برقرار نباشه، اون کشور مورد نظر میتوانه اقدامات تندتری رو اتخاذ بکنه، مثلا همین دولت آلمان میتونه اقدامات تندتری رو اتخاذ بکنه، به ویژه اینکه جهان نگاه به کاخ سفید داره که در کاخ سفید چه تصمیمی گرفته شده. باز تکرار میکنم، وضع 25% تعرفه بر هر کشوری که در هر اندازه با جمهوری اسلامی معامله بکنه، به نظر من نوک کوه یخی است که در واشنگتن داره تصمیم گیری میشه، یعنی قرار هستش که تصمیم های درشتری هم در این خصوص گرفته میشود، که حالا اون تصمیم درشتر میتونه و تصمیمات سختری هم باشه.
بله.
جمهوری اسلامی هم که هیچ ابزاری نداره، نه پولی در بساط داره، نه منطقی داره، نه مشروعیتی داره، و فقط ابزار سرکوب هستش که توانسته این رو حاکم بکنه. در این بله. سیاه شالی که درست کردن معلومه که جنایت بزرگی اتفاق افتاده.
سپاس از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی و دیپلمات پیشین، که درباره واکنش‌های بین المللی و در تحلیل اونها با ما صحبت می‌کرد. درباره گزینه‌های آمریکا نسبت به اقداماتی که ممکنه نسبت به ایران انجام بده، از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار نظرهای خودش رو بیان کرده و در حمایت از معترضان صحبت کرده، گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شده. گلناز اسفندیاری نگاه کرده به گزینه‌هایی که ممکنه که آمریکا علیه ایران به کار ببره.
هم واشنگتن و هم تهران علامت دادند که به گفتگو تمایل دارند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره اقدامات خشونتبار علیه معترضان گفته که ممکن است با این حال دست به اقدام بزند. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت: او گفت ممکن است با آنها ملاقات کنیم. قرار است ترتیب ملاقاتی داده شود، اما شاید مجبور شویم به خاطر آنچه که پیش از جلسه در حال رخ دادن است دست به اقدام بزنیم. عباس سراغچی وزیر خارجه ایران یک روز پس از این گفته های آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما کاملاً برای جنگ آماده است. پس اگر دیپلماسی شکست بخورد، گزینه‌های واشنگتن چیست؟ حملات محدود به اهداف نمادین برای نیروهای مسلح آمریکا ریسک کمتری به دنبال خواهد داشت. این حملات همچنین در چارچوب قابلیت‌های نظامی آمریکا در منطقه و فراتر از آن آسان‌تر می‌نماید و از دیدگاه نظری می‌تواند بدون درگیر کردن متحدان خلیج فارس آمریکا انجام شود. با این حال برخی تحلیلگران گفتند این گزینه چندین نقطه ضعف دارد. مهمترینشان این است که به حکومت ایران امکان می‌دهد که توجه را از نارضایتی‌ها و خشم مردم که محرک اعتراضات سراسری است منحرف سازد، در حالی که خسارت مهمی هم وارد نمی‌کند. نمونه ای از چنین هدفی می تواند تأسیساتی مانند یک پادگان متعلق به نیروهای شبه نظامی بسیج یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. یک کارزار هماهنگ‌تر، حملات علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند اثرگذارتر باشد، به ویژه اگر فراتر برود و حمله به تأسیسات موشکی ایران، سامانه‌های فرماندهی و کنترل و دیگر نیروهای امنیتی را هم شامل شود. یکی از مشکلات این است که نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر به تعداد و ظرفیت کافی در منطقه حضور ندارد. نزدیکترین ناو هواپیمابر اکنون در دریای جنوبی چین است و در آنجا مشغول انجام رزمایش است. طی کردن این فاصله تا خلیج فارس چند روز زمان می‌برد. آمریکا در منطقه پایگاه‌های نظامی هم دارد، در کشورهای مانند کویت، امارات متحده عربی و قطر. اما گزارش شده است که این کشورها از واشنگتن خواستند اقدام نظامی انجام ندهد. بسیاری نسبت به یک ضد حمله ایران محتاط خواهند بود. در جریان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل که اسرائیل و ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند، حمله موشکی ایران به یک پایگاه هوایی در قطر باعث نگرانی شد. آن حمله تا حدود زیادی نمادین بود، اما ایران تهدید کرده است که حمله جدید آمریکا را تلافی می کند و این بار ممکن است پاسخ جدی‌تر و مؤثرتر باشد. صادرات سوخت‌های فسیلی متحدان خلیج فارس آمریکا که از تنگه هرمز عبور می کند می تواند مختل شود. همچنین ممکن است به اسرائیل حمله شود و باعث یک درگیری گسترده تر منطقه‌ای شود. علی ماموری پژوهشگر در استرالیا به رادیو فردا گفت
وضعیت موجود یک وضعیت اگزیستنشیال برای جمهوری اسلامی ایران است. این نبرد با نبردهای سابق به شدت متفاوت، یک نبرد وجودی است و در واقع ماهیت و اصل این نظام رو مورد حمله قرار داده. از این جهت این نظام باز بر اساس بررسی الگوی رفتاری سابقش به هیچ وجه از در سازش بیرون نخواهد آمد. حتما هر گونه ضربه ای رو اگر صورت بگیره بر خاک اون پاسخ خواهد داد با همه توان خودش، و در جنگ 12 روزه با اسرائیل هم به ویژه در روزهای آخر نشان داده شد که توانمندی های این نظام کم نیست و ممکنه واقعا مشکل ایجاد بکنه برای طرف مقابل.
پس از برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا، آیا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نفر بعدی در فهرست بازداشت نیروهای ویژه آمریکاست؟ به نظر می رسد انجام عملیاتی مشابه ونزوئلا بعید باشد. بنابر گزارش ها نیروهای آمریکایی در اطراف ونزوئلا با شمار بسیار بیشتری مستقر شده بودند و همچنین از منابع اطلاعاتی داخل رژیم هم کمک می گرفتند. سناریوی دیگر می تواند ترور باشد، یعنی با حذف رأس هرم رژیم را بی سر کردن و در داخل ایران یک کشمکش قدرت ایجاد کردند. این گزینه نیز تا حد زیادی به داشتن اطلاعات بسیار دقیق بستگی دارد. نقطه ضعف مهمش این است که نتیجه غیر قابل پیش بینی است و ممکن است به آشوب و خونریزی بیشتر بیانجامد. اما یک رژیم جدید حتی اگر تحت رهبری سپاه پاسداران باشد ممکن است حاضر باشد با واشنگتن معامله کند. مایکل روبین مقام سابق پنتاگون و پژوهشگر ارشد اندیشکده امریکن انترپرایز در واشنگتن روز 16 دی به رادیو فردا گفت فکر می کنم این احتمال زیاد است. دونالد ترامپ در کاخ سفید گزینه های دیگری هم روی میز دارد. در واشنگتن علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران به رادیو فردا گفت
به احتمال زیاد گزینه‌های غیر نظامی هم مد نظر هستند. این گزینه‌ها میتونن شامل محاصره اقتصادی کامل ایران برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین باشن، یا مثلا حملات سایبری که دستگاه‌های نیروهای امنیتی برای مبادله پیام یا حتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی رو مثلا بتونه مختل بکنه. ولی واقعیت این هست که این گزینه‌ها هیچ کدوم احتمال زیاد منجر به فلج کامل و از پا در آوردن نظام در جمهوری اسلامی نخواهد شد و هزینه هم خواهد داشت. یعنی به هر حال میشه تصور کرد اگر که آمریکا جزء صادرات نفت ایران رو بگیره، ایران هم ممکن هست مثلا تنگه هرمز رو مینگذاری بکنه و بنابراین اون هم باز خودش ممکن هست نهایتا منجر به یک درگیری نظامی با تبعات گسترده‌تر بشه، که دقیقاً چیزی که آقای ترامپ نمیخواد.
حملات سایبری پیشتر هم رخ دادند. در سال 1400 جایگاه‌های سوخت ایران هدف حمله سایبری قرار گرفتند، حمله‌ای که ایران بدون ارائه مدرک آمریکا و اسرائیل را مسئول آن دانست. از آن زمانی است حملات مشابهی رخ داده است.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 دقیقه 15430 کیلوهرتز. از ساعت 9 صبح تا 17:30 دقیقه 15615 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 تا 15:30 دقیقه فرکانس 15110. از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
دیروز دوشنبه در حالی که مقام های جمهوری اسلامی همچنان با لحنی تهدیدآمیز نسبت به برخورد با معترضان صحبت می‌کردند، وزیر و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره با آمریکا و باز بودن کانال‌های ارتباطی خبر دادند. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی راهپیمایی حکومتی این روز با لحن بسیار تندی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به هر گونه اقدام علیه ایران هشدار داد. درباره شرایط حکومت ایران و این لحن دوگانه مقام‌های ایران در قبال آمریکا، نظر روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران ساکن عمان رو پرسیدم.
لحن دوگانه بهترین تعبیری هست که در مورد ادبیات امروز مقام های جمهوری اسلامی میشه ازش یاد کرد. عبارت درستی رو استفاده کردید. دلیلش هم اینه که اون مقام هایی که بیشتر با داخل کشور سر و کار دارند همچنان مشغول تهدید مردم، همچنان مشغول جامعه پذیری سرکوب و باور پذیری این هستند که عوامل معترض کسانی هستند که مثلا با گروه های تروریستی ارتباط دارند، از واژه اغتشاش همچنان در موردشون استفاده میکنن و همچنان زبان تهدید بسیار تند و تیزه، تا جایی که رئیس قوه قضاییه از دادرسی های سری صحبت میکنه. این دادرسی سری برای ما معنا داره، هم در دهه 60 تابستان 67 در جریان 1401 که چطور متهمان رو به اعدام محکوم میکردن. اما وزارت خارجه نهادی که با در واقع کشورهای دیگر مرتبطه و دست بر قضا مهمترین کشوری که الان در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی سرنوشتش به تصمیمات اون گره خورده ایالات متحده است. همونطور که میدونیم موضوع میانجیگری عمان برای حل اختلافات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده خیلی تقویت شده با سفر آقای بوسعیدی هم که کاملا تمام توجه ها بهش جلب شد و اخبار اینطوری هست، اینطور داره به نظر میرسه که گویا بسته‌های پیشنهادی بین طرفین رد و بدل شده، در حدی که رئیس جمهور آمریکا صراحتا میگه که ما در حال هماهنگی برای برگزاری جلسه با جمهوری اسلامی هستیم. در نتیجه اون بخش از حاکمیت که با این مسئله سر و کار داره و با نظام بین‌الملل سر و کار داره، ادبیات نسبتاً ملایم‌تر یا اصطلاحاً لحن دیپلماتیک داره استفاده می‌کنه. بخش سخت قدرت که برخورد با مردم و معترضین رو بر عهده داره همچنان با یک ادبیات تند و تیز حرف میزنه. این وضعیت دوگانه ای هست که جمهوری اسلامی در پیش داره، هم برای مخاطب داخلی هم برای مخاطب خارجی.
و حالا آقای رحیم‌پور برسیم به مسائل داخلی. این لحنی که خیلی تهدیدآمیزه و به شدت برش بر مجازات داره تاکید میشه، شرایط حکومت رو حتی با فرض سرکوب این دور از اعتراض‌ها در آینده در چه موقعیتی قرار میده؟ به هر صورت جمهوری اسلامی در تمام 14 دهه گذشته با مثلا نمایشی از حضور مردم در برخی انتخابات بر نوعی مشروعیت خودش پافشاری میکرده. الان با این لحن تهدیدآمیز، این گزارش‌های تکان دهنده ای که از شدت سرکوب میرسه، آینده جمهوری اسلامی رو در مواجهه با مردم ایران در چه نقطه قرار میده؟ آیا از حالا به بعد جمهوری اسلامی صرفاً بر یک طبقه خیلی محدودتر جامعه ایران میخواد اتکا کنه؟
جمهوری اسلامی بعد از وقایع اخیر دیگه نمیتونه به خودش اسم حکومت بگذاره. اصلا حکومتی که بخواد با زور سرپا بیسته که حکومت نیست. این حکومتیه که اساساً در قلب شهروندان، در دلهای شهروندان و در ذهن ایرانی ها سرنگون شده. این یک حکومت سرنگون شده است، اما وضعیتی خواهد داشت که در واقع انگار داره کشور رو اداره میکنه. برای تشابه سازی میتونیم به دوره دولت بشار اسد بعد از 2015 در واقع اشاره بکنیم. از اون زمان به بعد دیگه اون دولت هم دولت رسمی و دولت رسمی بود ولی دولت قانونی محسوب نمیشد، عملا اختیاری هم نداشت. دیگه مسئله انتخابات و اینجور چیزهایی که در جمهوری اسلامی به یک از وضعیت تشریفاتی هم عبور خواهد کرد. وضعیت تشریفاتی این شرایط این دوتا انتخابات اخیر بود که بعد از اعتراضات 1401 با این بی اقبالی گسترده مواجه شد. از این به بعد شاید دیگه تا اون هم نباشه و بسیار بسیار دیگه در واقع مشارکت پایین اتفاق میفته، به دلیل اینکه دیگه جمهوری اسلامی وجاهت، مشروعیت و در واقع اون ماهیت حکمرانی خودش رو در ایران از دست میده. اینها به شرطی هست که این اعتراض ها در نهایت با سرکوب همراه بشه، اصطلاحاً مهار بشه و وضعیت منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی اون چیزی که مردم میخوان نشه. در غیر این و الا ممکنه که این وضعیت دیری نگذره. من فکر میکنم اوضاع حکمرانی در جمهوری اسلامی یک وضعیت اگر بتونه حتی معترضان رو هم ساکت بکنه، یک وضعیت بسیار بحرانی و پیچیده خواهد بود که حتی دست خارجی هم نمیتونه در واقع نگهش داره. حتی روسیه و چین که هیچی، حتی اگر آمریکا هم باش به توافق برسه، امکان سرپا نگه داشتن این حکومت حتی در میان مدت وجود نداره، چه برسه به دراز مدت.
آقای رحیم‌پور اگه خیلی کوتاه بتونید بگید موقعیت دولت آقای پزشکیان رو چگونه میبینید الان در چنین شرایطی؟
از نظر من هیچ کاره ترین عنصری که الان در حاکمیت وجود داره این مجموعه دولت پزشکیانه. کشور رو که رسما شورای عالی امنیت ملی داره اداره میکنه، خط و نشون ها رو لاریجانی میکشه، مبادی امر از طریق علی لاریجانی و شورای امنیت ملی داره اتفاق میفته. آقای پزشکیان و مجموعه دولتش چنان از وضعیت پرتن که همچنان روی اصلاح نرخ ارز و اصلاح رانت و اینا دارن تمرکز میکنن، بدون اینکه توجه داشته باشه در کشور تعداد زیادی از مردم خواهان سرنگونی این حکومت هستن. من فکر میکنم پزشکیان خودش رو کشیده کنار و داره خوشخدمتی میکنه به رهبر جمهوری اسلامی بابت اینکه من مثلا دولت و اداره ها رو اداره میکنم، کشتن و ضرب و زور هم مال شما باشه.
گفتگو با روح الله رحیم‌پور رو میشنیدید. مسئولان حکومت جمهوری اسلامی همچنان با لحن تهدیدآمیزی نسبت به معترضان صحبت میکنند، از وضع تشدید خشونت ها سخن میگن. غلام حسین محسنی ایجعی رئیس دستگاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی که مطابق قوانین همین حکومت باید بیطرف باشه، از واژه خونخواهی قاطع و مؤثر و تسریع در محاکمه و مجازات افرادی که اونها رو عناصر اصلی اعتراضات دونسته خبر داده. در مورد این تشدید و ترویج خشونت از جانب حکومت، سعید پیوندی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه به پرسش های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ داده. نخستین پرسش از او این بوده که چنین رویکردی از جانب حکومت منجر به باز تولید خشونت از سوی افرادی که مورد تبعیض قرار گرفتن معترض و در حاشیه هستند قرار نخواهد گرفت.
اینو نمیشه با قطعیت بررسی کرد، بخاطر اینکه خب اینترنت همچنان قطعه و ارتباط اونجوری که باید برقرار نشده و ما هنوز ندانسته هامون بسیاره در این مورد، اما چیزی که میتونیم از شواهد
پوزش میخوام. گفتگوی دیگری پخش شد، الان فرصتی هست که صحبتهای سعید پیوندی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه رو بشنویم درباره اینکه رویکرد خشونت آمیز حکومت منجر به باز تولید خشونت در جامعه نخواهد شد.
فکر میکنم که اگر به تجربه جنبش های و کنش های اعتراضی سالهای گذشته از 96 تا امروز هم برگردیم، همواره ما شاهد برخورد خشونت آمیز و خشونت دولتی اوریان بودیم در مقابل کسانی که به هر دلیلی دست به اعتراض میزنن در ایران. این بار هم از همون ابتدا آقای خامنه‌ای با به وجود آوردن یه نوع دوگانگی بین معترض یا اعتراض قانونی و اختشاشگری، میشه گفت اون نقشه راه امنیتی برخورد با این جنبش را هم تا حدود زیادی ترسیم کرد. مسئولین حکومتی از اعتراض قانونی یا از اعتراض میگن و تفاوتش با اختشاشگری و خشونت از نظر اونا، ولی همزمان هیچ وقت نمیگن که در طول تمام سالهای گذشته آیا حتی یک بار هم مخالفین اجازه پیدا کردن به طور قانونی دست به اعتراض در خیابان‌ها بزنن بدون اینکه توسط نیروهای امنیتی مورد سرکوب قرار بگیرن. بنابراین میشه گفتش که علت اصلی وجود خشونت امروز در خیابان‌ها رویکرد حکومتی و همه اون نیروهایی است که حکومت برای سرکوب مخالفان به خیابون میاره، یعنی از لباس شخصی‌ها، بسیجی‌ها، سپاه، نیروهای انتظامی، و این تعدد نیروهای سرکوبگر حتی گاهی باعث میشه که افراد متوجه نشن بالاخره که کسی داره دقیقا این سرکوب رو یا این خشونت دولتی رو در خیابون‌ها اعمال میکنه. دولت میخواد این رو به تظاهر کنندگان نسبت بده و بگه که مخالفین هستن که خشونت را در خیابون‌ها به وجود میارن، در حالی که اگر چنین ادعایی حتی یک گوشه ای از واقعیت رو تشکیل میده، دولت باید اجازه بده کمیته حقیقت یا به مستقل تشکیل بشه برای اینکه متوجه بشیم که این خشونت‌ها و این کشتارهای وسیع توسط چه کسانی دقیقاً انجام شده و مسئول این کشتارهای وسیع چه کسی است.
پرهیز حکومت از انجام اصلاحات ساختاری و سیاسی، پیدا نکردن هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی و معیشتی و همینطور ایجاد بن‌بست در فضای سیاسی داخلی و خارجی، این فضای کنونی جامعه ایران رو به وجود آورده. چه تجربه جهانی برای گذار خشونت پرهیز از این فضا وجود داره؟ چه چشم‌اندازی رو میشه تصور کرد که جامعه ایران از این مرحله عبور بکنه بدون اینکه وارد یک جور چرخه معیوب خشونت نشه؟
این سوالیه که خب امروز خیلی از خودشون میپرسن، برای اینکه پس از سرکوب‌های چند روز گذشته و خون‌های زیادی که در خیابون‌ها ریخته شده، همه میپرسن که چه دورنمایی در مقابل ایران است. آیا ما به طرف یک سرکوب خونین وسیع‌تر داریم میریم؟ آیا به طرف جنگ داخلی داریم میریم؟ آیا به طرف تشدید خشونت‌ها بین طرفین و در عمل هول دادن و سوق دادن دستکم بخشی از مخالفین به سوی رفتارهای خشونت‌آمیز میریم یا نه؟ اگه ما به تجربه‌های جهانی برگردیم، میشه گفتش که تشدید خشونت از سوی حکومت‌ها هیچ وقت راه حلی برای حل بحران به معنای واقعی کلمه نبوده. خشونتی میزنه علیه مردم کشور خودش، در عمل دیگه مشروعیت و اعتبار خودشو هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی از دست میده. حکومت اگر در پی حل این بحران قبول بکنه که نارضایتی کنونی دلیلش به طور عمده ناکارایی ساختاری و ناکارایی رویکردها و انتخابهای حکومت در گذشته است، بنابراین باید به جامعه این امکانو بده که بتونه انتخابهای خودشو بکنه. تا کنون حکومت هیچ نشانه‌ای برای آمادگی برای چنین تغییراتی از خودش نشون نداده و این سرکوب هم نشون میده که ما در مقابل چنین دورنمایی متاسفانه نیستیم. اگر اصلی ترین بازیگر این بحران یعنی حکومت دست به عقب نشینی هایی که بتونه بحران کنونی رو کاهش بده نزنه و کماکان با لجاجت و سماجت مانند همه سالهای گذشته بر روی مواضع خودش پافشاری بکنه و تنها رایی که در مقابل جامعه میذاره در حقیقت سرکوب و خشونت باشه.
ما تجربه دوران انتخابات مسعود پزشکیان رو داریم که صرف نامزد شدن ایشون و نوع برنامه‌هایی که اعلام می‌کرد اینجور تعبیر می‌شد ازش که حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید مسیر جدیدی رو برای حکمرانی انتخاب بکنه. بعد از این حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه و نوع حمایتی که مردم به هر حال کردن از کیان مملکت، این پرسش رو دوباره مطرح کرد که آیا زمان مماشات بیشتر با مردم، تغییر و اصلاحات به نفع خواسته های مردم نرسیده و آیا حاکمیت نباید به اون سمت بره، و همه تشویق میکردن که این اتفاق بیفته که عملا مشاهده کردیم تغییری پیدا نکرد. با این مسیری که مشخصا شخص آقای خامنه ای انتخاب کرده و روایتی که داره از اعتراضات موجود میده، به تصور شما ما باید انتظار چه نوع حکمرانی و از جمهوری اسلامی از پس این اعتراض ها داشته باشیم؟
در این اعتراضات چند تا واقعیت مهم وجود داشته باشه که اگر حکومت اندکی هوشمندی و خرد یا عقلانیت سیاسی داشت میبایست بهشون توجه میکرد. با اینکه انگیزه های این اعتراضات اولش اقتصادی بودن، ولی آنچه که در خیابان‌ها شنیده شد و دیده شد همش سیاسی بود، برای اینکه مردم دیگه هیچ امیدی به تغییرات مهم توسط افرادی که الان در قدرت هستن و ساختاری که اکنون در ایران وجود داره ندارن و این ناامیدیه که باعث میشه که خواستهای معیشتی و اقتصادی بلافاصله تبدیل به خواستهای سیاسی بشه، یعنی خواست تغییرات رادیکال در ایران. همجوری که شما به درستی اشاره کردید، چه در جریان جنگ 12 روزه حمله اسرائیل به امریکا به ایران و چه در دوران انتخابات 1403، در تمام این دوران میشه گفتش که مردم یک بار دیگر نشون دادن که کشورشون رو دوست دارن، به کشورشون فکر میکنن، ولی همزمان خواهان تغییرات خیلی مهم در ایران هستن. اما حاکمیت اینجوری برداشت میکنه، یعنی حاکمیت وقتی که یه دمیان در انتخابات شرکت میکنن یا وقتی ارتش اسرائیل به ایران حمله میکنه، مثلا دست به شورش‌های خیابانی نمیزنن، همزمان حکومت بلافاصله اینو مصادره به مطلوب میکنه و اینو تایید خودش تفسیر میکنه، در حالی که این از هوشیاری تاریخی مردم ما بیشتر نشأت میگیره تا حمایت یا تایید حکومت. همین هم باعث میشه که حکومت هر بار دچار باسبه اشتباهی بشه و فکر کنه پشتیبانی مردم رو داره، ولی بلافاصله یک جنبش اعتراضی نشون میده که حکومت کاملا در اشتباهه و حکومت نمیخواد در حقیقت بپذیره که پروژه حکومت دینی، تاسیس یک جمهوری اسلامی، تاسیس اون تمدن اسلامی که آقای خامنه‌ای مدعیش هست، همه اینها به طور کامل شکست خورده. یعنی اگر به چشمانداز سند چشمانداز 20 ساله نگاه کنید، ایران قرار بود به اولین کشور منطقه تبدیل بشه، ولی وضعیت زندگی و وضعیت اقتصاد و محیط زیست و همه چیز ایران الان شما میبینید، ایران در حقیقت در سراشیبی سقوط هست. حکومت به جای دیدن این و درس گرفتن از اتفاقاتی که افتاده و دست برداشتن از رویکردها و رهیافت عمومی سیاسی و انتخابهای خودش، همچنان سعی میکنه که عفره بره و تن به رفرمها و اصلاحات و تغییرات داده و همین هم باعث شده که یک دره عمیق جامعه را از حکومت جدا بکنه و حکومتی که دیگه نه روایتش برای مردم مشروعیت و اعتبار داره و نه راه حلی داره برای مشکلات بزرگ داخلی و خارجی. برای همین ما در یک بنبست کامل تاریخی هستیم، بنبستی که مردم هر بار به خیابون میان برای شکستنش و حکومت هم به جای درک علت این ریزش عمومی، علت این طغیان عمومی، علت این خشم و سرخوردگی عمیق، بیشتر راه حل سرکوب و تکرار خشونت دولتی رو متاسفانه تکرار میکنه و همین هم ما را در موقعیت بسیار خطیر تاریخی کنونی قرار داده که هم به طور واقعی یک جنگ داخلی میتونه ایران رو تهدید بکنه، هم دخالت خارجی و فروپاشی کامل حکومت و جامعه ایران.
صحبت‌های سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه بود درباره تشدید نگران کننده ادبیات خشونت و برخوردهای قهرآمیز با معترضان از سوی مقام‌های حکومتی و تبعات اون بر جامعه ایران. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که حکومت ایران در ادامه سرکوب اعتراض‌ها همزمان با تداوم قطع سراسری اینترنت با استفاده از تجهیزات اخلالگر نظامی دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک رو هم مختل کرده، تحولی که منجر به کاهش شدید ترافیک این شبکه شده و ناظران آن را اقدامی حکومتی در تقابل با گردش آزاد اطلاعات می‌دانند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با سورنا هاشمی از اعضای سازمان پیشگامان آزادی اینترنت در لس آنجلس آمریکا گفتگو کرده است.
اینو نمیشه با قطعیت بررسی کرد، بخاطر اینکه خب اینترنت همچنان قطع و ارتباط اونجوری که باید برقرار نشده و ما هنوز ندانسته هامون بسیاره در این مورد. اما چیزی که میتونیم از شواهد نتیجه بگیریم اینه که استارلینگ قطع نشده و اگر هم اخلال هایی بوده و قطعی هایی بوده به صورت منطقه‌ای بوده، یعنی اینجوری نبوده که قطع گسترده و سراسری بتونن از استارلینگ رو بتونن جلوگیری بکنن، به خاطر ماهیتی که داره یه عالم ماهواره دور کره زمینه و اینها همه در حال چرخشن و استارلینگ فضای زیادی هم نمیخواد برای اینکه اون سیگنال رو بگیره و ارتباط رو با دنیای خارج برقرار کنه. برای همین فکر میکنم که اگر سیگنال جمینگی وجود داشته یا اگر اخلالی در جی پی اس یا هر چیزی که الان کارشناسا اینها هم همه گمانه زنی هست، یعنی فکت قوی و مطمئنی نیست، یعنی کسی نمیتونه با قطعیت بگه که این اتفاق افتاده یا نیفتاده، در حالی که بعدها بررسی خواهد شد. ولی چیزی که هست اینه که استارلینگ اینجوری نیست که راحت بشه اینو زد و مثلا حاکمیت بتونه اخلال ایجاد کنه توی دریافت از ماهواره.
یعنی آقای هاشمی حتی اگر جی پی اس ها هم در ایران کامل قطع بشه باز تأثیر نمیذاره بر روی دریافت سیگنال از ماهواره استارلینک؟
ببینید اگه جی پی اس قطع بشه خب دیگه سیستم ناوبری و هواپیمایی خیلی چیزا مشکل پیدا میکنه، یعنی اینجوری نیست اگر هم این کار بخواد صورت بگیره و حتی تبعات سنگینی خواهد داشت و به این راحتی نیست که بشه این سیگنال ها رو جمع کرد و اختلال ایجاد کرد. اگر هم میگم این گمانه‌زنی هایی که وجود داره و به نظر من حالا مثلا یه مقدار منطقی تر به نظر میرسه، از این سیگنال جمینگ های سیار استفاده کردن که به صورت منطقه‌ای ممکنه یک منطقه رو مثلا سیگنالاشو جمع کنه و با اخلال مواجه کنه، وگرنه استارلینک فضای زیادی نمیخواد در استفاده و خیلی راحت به دنیای بیرون میشه کانکت شد باهاش.
آقای هاشمی، آیا اصلا ابزاری برای مقابله با ماهواره‌های استارلینک تاکنون معرفی شده؟ کشورهای مثلا مثل چین توانایی مقابله با چنین تکنولوژی رو دارن که مثلا بخوان در اختیار حکومت ایران قرار بدند؟
ببینید مثلا توی اوکراین هم اون زمانی که استارلینک با قدرت وارد شد و اینترنت رو برقرار کرد، یه مقداری این روسیه با دستگاه‌هایی که داشت و پارازیت‌هایی که مینداخت با اخلال مواجه کرد که با پچ‌های آپدیتی که استارلینک ارائه کرد اون مشکل برطرف شد. یعنی این اتفاق فکر نمی‌کنم اونقدری به جایی بتونن برسن و در نهایت اینکه دسترسی به اطلاعات جریان خودش رو پیدا خواهد کرد.
آقای هاشمی، حالا با ادامه قطع اینترنت در ایران، آیا این تکنولوژی امکان وصل مستقیم ماهواره‌های استارلینک به سیستم موبایل افراد امکان پذیره؟
ببینید این اتفاق موبایل هایی که توی آمریکا به صورت آزمایشی چند وقت پیش شروع به کار کرد و هنوز خیلی مونده، به لحاظ فنی خیلی خیلی راه مونده که بتونن در واقع یه چیز کاربردی استفاده بشه ازش، توی آمریکا هم در حد فرستادن تکست هست و هنوز به اونجایی نرسیده که ما بهش بگیم اینترنت، و به نظر نمیرسه که این احتمال به زودی مثلا قابل استفاده بشه، چون یه مقدار حد سطح زیادی هم هماهنگی میخواد با اپراتورهایی که توی اون کشور دارن کار میکنن. مثلا توی آمریکا اول با تی موبایل در واقع امتحان شد، الان روی مثلا ورایزن هم دارن دیولپ میکنن و گسترشش میدن، ولی در حد تکست هنوز اون چیزی که ما ازش انتظار داریم مثل استارلینک نیست، و در نهایت هم فکر نمی‌کنم که استارلینک رو بتونن به این راحتی در واقع جلوش رو بگیرن، و کاری که نهایتاً بتونن بکنن همون برخوردی که با دیش‌های ماهواره‌ای می‌کردن، یعنی مثلا برن همه دیش‌ها رو جمع کنن از روی پشت بوم‌ها، که به نظر نمی‌رسه راه حل عملی باشه، سال‌ها تلاش کردن و انجام نشده و ناموفق بودن، درست مثل بقیه مسائلی که همیشه مبارزه کردن باش و تلاششون نافرجام بوده، مثل حجاب اجباری، مثل ماهواره، مثل دسترسی. دسترسی آزاد به اطلاعات رو میتونن سخت کنن ولی جلوش رو نمیتونن بگیرن.
آقای هاشمی، خب الان به این ترتیب چه راهکار عملی برای عبور از این دیوار بلند تبادل اطلاعات در ایران وجود داره؟ چطور میشه این قطع اینترنت در ایران رو به نوعی دور زد؟
ما الان خودمون یک پروژه داریم اسم رستم مدیا که دریافت فایل هست از طریق ماهواره، یعنی ما از طریق شبکه یاهصد فرکانس رستم مدیا رو پیدا میکنیم و اون شبکه ما رو ضبط میکنیم و بعد از طریق نرم افزار ما اون شبکه رو در واقع اون فیلمی که ضبط کردیم ماهواره تبدیل میکنیم به فایل دیجیتالی که مورد نیاز هست و ما برای مردم ایران میفرستیم. الان متاسفانه دسترسی به نرم افزار اگر از قبل نداشتن متاسفانه نیست، ولی اگر اینترنت بر شد فقط کافیه که به ایمیل بگیر از rostam.media یه ایمیل بزنن، ما براشون نرم افزار و نحوه استفاده رو میفرستیم. اما چیزی که الان در حال حاضر بتونن استفاده کنن، ما همون رو شبکه رستم مدیا یک در واقع سرویسی راه اندازی کردیم که میشه اخبار و اخبار در واقع بیشتر از 100 سایت فیلتر شده تو ایران و خیلی از اکانت های سوشال مدیایی که مال اکتیویست ها از گروه های مختلف سیاسی هست و دسترسی بهش فیلتره، ما اینها رو به صورت تقریبا لایو آپدیت میکنیم. فقط برای دریافتش احتیاج به اون رسیورهای یه سری از تلویزیون ها هستن تو ایران که رسیورهای داخلی دارن، مثل تلویزیون ژیائومی و اینا، الان توی ایران خیلی پاپیولاره که تلویزیون ها خودشون رسیور ماهواره‌ای دارن. این اگر رسیور ماهواره‌ای داشته باشن بیان روی شبکه یاهصد و کانال ما رو پیدا بکنن، میتونن از طریق دکمه های رنگی تلتکست دکمه قرمز رو بزنن، این تکنولوژی اسمش دکمه قرمز هست برای ما، و میتونن در حال لایو بتونن اخبار اطلاعات رو به صورت لایو دریافت کنن و خیلی سریع هم هست، و این چیزیه که الان در تکنولوژیش در دسترسه و میتونن از اطلاعاتش استفاده کنن و آپ تو دیت بمونن.
صحبت‌های سورنا هاشمی از اعضای سازمان پیشگامان آزادی اینترنت رو میشنیدید درباره امکانات فنی که در حال حاضر ممکنه در ایران فراهم باشه برای دریافت اطلاعات و اخبار و همینطور مسائل مربوط به دریافت اینترنت از طریق استارلینک و گزارش هایی که درباره اعمال اختلال هایی در اون منتشر شده. ممنون از اینکه تا به کنون هم همراه این برنامه ویژه با رادیو فردا بودید در پوشش اعتراض‌های اخیر در ایران. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید، جایی نرید. همکارانم تا لحظات دیگر این برنامه های ویژه رو ادامه میدن در پوشش آنچه که پیرامون ایران در داخل و خارج از ایران میگذره و واکنش ها و تحلیل ها و خبرهای مرتبط با اون.
چهارای پونک
چهارای پونک
چهارای پونک.